دلتنگی یامه، نشتتون سینه، عشقت کرماشانه، هوای مهره تو نمیره جوانه.
خب اینم ترانه کرمانشاه با صدای هادی رستمی که در وصف این خطه دلاورخیز و مهربان بود. امیدواریم که لذت برده باشید. از همراهی شما هم سپاسگزاریم. ساعت الان دوستان 1:20 بامداد شبهای ایران را از استان سمنان تقدیم حضورتون میکنیم. همراهی بفرمایید در پاسخ به این سوال که آدم کنجکاو به کی میگن و کنجکاوی در چه کارهای خوب و لازمه. میریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما.
سلام و ادب خدمت سمنانی های عزیز. آدم باید همیشه کنجکاو باشه، تو زندگیشی کنجکاو باشه که انشالله بتونه زندگیشه به راه راست هدایت بکنه انشالله. مجیدی هم از سنقر استان کرمانشاه. خدا نگهدار. خدا
خب این پیامک رو از ابتدا میخونم. نوشتن که کنجکاوی در تولید انجام کارهای خوب ولی سرک تو زندگی مردم خیلی زشته. خانم توبا پیرزاده از شیروان خراسان شمالی نوشتن خیاط هم و بیدار. خدا قوت خانم پیرزاده، خدا قوت.
عرض سلام ادب و احترام دارم شما خدمت شما مردم خوبه، خصوصا بچه های رادیو سمنان. در مورد کنجکاوی ما دو نمونه مهمه کنجکاوی داریم، یکی سرک کشیدن و فضولی. به خیلی معذرت میخوام اینطور صحبت میکنم، تو زندگی مردم خیلی بده. یکی کنجکاوی تو علم و دانش و یاد گرفتن حقایق خدا و طبیعت و جهان برای پیشرفت بشر، اون خیلی عالیه. آدم هر دوش هم کنجکاون. اون یکی سرک میکشه ببین کی چه کار میکنه، اون یکی کنجکاوی میکنه ببین چه علمی میتونه پیدا کنه که بشر به آسایش برسه، به خیرش به عموم برسه. برای شما روز سلامتی، موفقیت، تندرستی دارم. شنوندگی دائمی شما محمود فتیسکا شیراز. خدا نگهدار.
سلام به آقای پریزگار عزیز، شیرازی دوست داشتنی، گمپ گلم. انشالله که صحیح و سلامت باشیم. خیلی ممنونیم. یه پیامک بخونیم از کجا؟ ارومیه. محمد سلیمی برامون نوشته وقتی جا برای کشف واقعیات و مکاشفه و دستیابی به علم و معنویت و پژوهش وجود داره، چرا سرک کشیدن به زندگی دیگران به نام اونم کنجکاوی؟ ضمن اینکه اگر زیاد تو زندگی مردم این روزا کنجکاوی کنیم و سرک بکشیم و بریم و بیایم، احتمال مبتلا شدن به ویروس کرونا رو هم داریم. پس سرک نکشیم. چقدر خوشحال میشیم که از جای جای کشور عزیزمون مخصوصا استان سمنان صدای شما رو میشنویم و پیام های پر از مهر و محبت شما رو میخونیم. اینجا استان سمنان، شبهای ایران.
هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شب، وقتی که سیب نقره ای ماه میرسد.
شبهای ایران.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامیدم هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
شبهای ایران،
هر شب از 30 دقیقه بامداد تا دو بامداد.
شب‌های ایران در سراسر ایران.
کنجکاوی میتونه به سمت غیبت کردن و جزئیات بی اهمیت بره یا به سمت موضوعاتی که مهمتر هستن. این صفت میتونه دوستان موجب یادگیری به دست آوردن دانش و متخصص شدن در یک زمینه بشه. کنجکاوی یک صفت مهم برای خبرنگار، نویسنده، مخترع و دانشمند شدنه. گزارش خانم روشنبخش، گزارشگر مرکز مازندران، گواه بر این مدعا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز در سراسر ایران اسلامی. هفته پژوهش رو به همه شما اهالی علم و فناوری تبریک و شاد باش میگم. یه خود و قوت هم میگیم خدمت همه عزیزانی که در این روزهای سخت کرونایی بیکار نبودند و آستین همت رو بالا زدند. میکروفون برنامه رو به شهرک صنعتی جویبار آوردم و در خدمت عزیزان از شرکت دانش بنیان ابتکار تجهیز طب یکتا هستم که 6 ثبت اختراع هم دارن. محصولاتی در حوزه تولید یخچال‌های نگهداری واکسن، کیت و دارو، خون و حوزه‌های مرتبط پزشکی ارائه دادن. یک مجموعه خانوادگی هستن، دو برادر بزرگوار که مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت هستن در کنار من حضور دارن. جناب آقای دانشفر سلام میگم به شما و خدا قوت.
سلام، انشالله روز خوبی داشته باشین. ممنونم. من پارسا دانشفر هستم، مدیر عامل شرکت ابتکار تجهیز طب یکتا در خدمت شما.
زنده باشین انشالله. و آقای مهندس دانشفر که رئیس هیئت مدیره این شرکت هستین، برادر کوچکتر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
زنده باشین آقای دانشفر. شما اخویتون اینجا حضور دارین، دیگه چه کسانی از اعضای خانواده هستن در مجموعه؟
من و خانواده‌شم زیر سایه پدر بزرگوار ما مشغول فعالیت هستیم و با همکاری 7 نفر دیگه از همکارا عزیزم.
درود بر شما. چه سالی و با چند نفر این مجموعه استارت خورد؟
این مجموعه در سال 94 شرکت تأسیس شد، 3 ماه بعدش تو برج 894 تأسیس شد، تو برج 12 دانش بنیان شد شرکت. تو سال 95 به حمدالله تونستیم مجوزات سازمان صنعت معدن تجارت رو بگیریم. تو سال 96 فعالیت خودمون رو آغاز کردیم، نمونه ها رو به صورت دمو تو نقاط مختلف کشور قرار دادیم، بازخوردها رو گرفتیم. تو همون سال 96 ما فناور برتر استان مازندران شدیم، فناور برتر تو حوزه تجهیزات پزشکی استان مازندران شدیم. تو سال 97 استارت تجاری رو زدیم، یعنی محصولات رو به صورت تجاری وارد بازار کردیم.
شما خیلی گام ها رو بلند بلند و تون به تون طی کردید.
بله، خب لازمه اون برنامه‌ای که ما چیده بودیم این که توی 5 سال ما بتونیم به نتیجه مطلوب خودمون برسیم علارغم مشکلاتی که پیش بینی می‌کردیم. مثلا مشکلاتی که برای برابری نرخ ارز به وجود اومد و اینا، ما طبق برنامه خودمون به حمدالله تونستیم پیش بریم.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. و پدر و برادرشم که خیلی هم قشنگ گفتی خانواده‌ش من مدیر عامل شرکت هستن، این تجربه رو داشتن برای شروع به کار؟
بله، پدر بزرگوار ما جامعه مهندس دانش سالها قریب 15 سال رئیس واحد مهندسی سازمان انتقال خون مازندران بودن و تو این سالها یه سری تجربیاتی کسب کردن نسبت به دستگاه خارجی، نحوه تعمیر، نحوه ساختشون. این تجربیات رو اومدن انتقال دادن به من و خانواده‌اش. من و خانواده‌اش هم زمانی که دانشجو بودیم تعمیرکار تجهیزات پزشکی بودیم، بعد بیشتر تجهیزات انتقال خون رو.
همه در واقع علم این کارو داشتیم و تجربه پدر هم در واقع یه جور رنگ و بوش بیشتر کرد.
دقیقاً زیر سایه پدر. اینه
از خانواده‌شتون بپرسیم. ما اینجا در شرکت شما مجموعه مختلف می‌بینیم، تولید یخچال‌های مختلف اینجا. چند محصول اینجا در کنار ما حاضر هستن؟
ما 12 تا محصول داریم که 9 مدل یخچال و 3 تا محصول جداگونه است که هموسیلر کیسه خون میشه، دستگاه دوزیمتری اندازه‌گیری گاز رادون میشه و شیکر میشه. الان ما در کنار خودمون یخچالای نگهداری کیت و دارو رو داریم. از یخچالای ما از 85 لیتر شروع میشن تا 600 لیتر ادامه دارن.
صرف تا صد تولید این یخچالا به عهده خودتون هست؟ شرکت تولید میکنه؟
بله، تقریبا بهتون بگم هر چیزی که اولا که همه چیز ما اینجا خودمون میزنیم، هر قطعه‌ای هم باشه که تو کشور تولید بشه ما از همون قطعات ایرانی استفاده میکنیم. تمام قسمت‌های الکترونیکش و تبریدش و تمام کاراش تو شرکت انجام میشه.
کاملا تولید ملیه.
بله، تقریبا میشه.
بسیار خوب. و دو تا محصول اینجا هست جناب مهندس دانش، برای که یکیش در ایام کرونایی خیلی مفید بوده.
بله، الان دو تا محصول
بریم کنار دستگاه وایسته. بله. که توضیحش از کنار دستگاه داشته باشه.
ما دو تا محصولی که داریم الان که دستگاهی که کنارش هستیم، این دستگاه برای پر کردن اسپری محلولای ضد عفونی کننده است، به صورت افشان است، مثل افغان که میزنن از صفر تا صد خالی میشه. این هم الکل و پودری تر میپاشه روی دست و همین که باعث میشه مصرف الکل کمتر باشه نسبت یعنی تو اون سطح استاندارد بخواد مصرف بشه. دستگاهی که روبرو قرار داره دستگاه یخچال واکسن یا نگهداری واکسنیه که اختصاصا برای دوران بعد از کرونا یعنی زمانی که واکسن ها انشالله اختراع بشه طراحی شده. تو اون زمان ما احتیاج داریم که واکسن هایی که به سختی و با قیمت احتمالاً گرون تهیه میکنیم خیلی امن و ایمن نگهداری کنیم.
چرا خوب به این فکر افتادین که در ایام پس از کرونایی هم بتونید یه محصولی تولید بکنید که برای نگهداری واکسن واقعا بهش احتیاج هست و اینکه از الان باید این محصولات تولید بشن که ما ان شاءالله بعد از تولید واکسنش مشکلی نداشته باشیم؟
واقعیتش من یه برنامه تلویزیونی داشتم می‌دیدم که تو اون گفته بودن که اگر هم واکسن‌های کرونا اختراع بشن یک سری از کشورها نمیتونن به درستی ازش استفاده کنن و اتفاقا
تلنگره از اینجا خوب
بله دیگه دقیقاً و اتفاقا مثالی هم که آورده بودن مثال خاورمیانه رو آورده بودن گفتن اونجا هم گرمای هوا بیشتر همین که امکاناتش ندارن که محصولات تا نگه دارن چون واکسن های کرونا تو اون برنامه‌ای که اختصاصی بوده میگفتن به شدت به گرما حساسه. بر مبنای همین ما یخچال ها رو توسعه دادیم که بعد از اینکه اگر هر مشکلی هم اگر پیش بیاد قطع برق یا چیز دیگه ای داشته باشیم اینا تا 48 ساعت دما رو ثابت نگه میدارن و محصولات کاملا امن توش نگهداری میشن. یعنی هزینه ای که ما بابت واکسن های کرونا و واکسن های دیگه ای هم که میشه توش نگهداری کرد انجام میدیم دیگه پرت هزینه نداریم، ارز کشور سوخت نمیشه.
چقدر هم عالی هستش و خیلی از محصولاتی که شما تولید کردیم برای اولین بار در خاورمیانه عرضه شده.
بله ما الان دستگاه هموسیلرمون برای اولین بار توی کشور و خاورمیانه ساخته شد که ثبت اختراعش هم به نام خودمونه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس دانشور و اخوی بزرگوارتون. انشاءالله که همیشه سالم باشید، یک مجموعه خانوادگی موفق در استان مازندران در شرک صنعتی جویبار شرکت دانش بنیان ابتکار تشخیص طب یکتا که خیلی سرعت زیادی داشتید در موفقیت و خدا رو شکر تونستید از سال 97 تا به امسال که خیلی هم ازش نگذشت خدا رو شکر این همه فعالیت‌های مثبت داشتید. خدا قوت بگیم به شما و همه مجموعه که مخصوصا در این ایام کرونایی تونستید به فکر بیفتید و تولید محصولات رو داشته باشید. با آرزوی بهترین‌ها با شما خداحافظی می‌کنم.
زنده باد، تشکر میکنم از شما و از تمامی شنوندگان عزیز.
زنده باشین، دست شما درد نکنه، زحمت کشیدین.
خب اینم یک ترانه مازندرانی زیبا با صدای مهدی لطفی با عنوان از شرق تا غرب. انشالله که لذت برده باشید. درود به همه مازندرانی زبانهای عزیزمون که در استان سمنان هستن، صدای ما رو میشنون و اونه هم که توی استان خودشون زندگی میکنن. شبهای ایران، استان سمنان. واقعا در این لحظه چه چیزی بهتر از شنیدن صدای شما و خوندن پیام‌های پرمهرتون که همراهی بی‌نظیری هم داشت. کنجکاوی
شما در چیزهای حلال و شرعی خوبه، در حدی که برسه دخالت در زندگی دیگران که مشکلی براشون ایجاد کنه کنجکاوی در اون موارد خوب نیست. ممنون از برنامه خوبتون. سوری هستم از کرج.
خب پیامک بخونیم. نوشتن که وقت شما به خیر، از ما راننده های ماشین سنگین هم یادی بکنید، ما خیلی زحمت میکشیم و خیلی کنجکاف هستیم بدونیم چرا وقت برنامه‌تون رو زیاد نمی کنید. آخه نوشتن که هیچ دلخوشی به غیر از رادیو تو این جاده ها نداریم. دمتون گرم. شاهین حمیدی و راننده کامیون هستن، نوشتن که آها اون تکرار پیامکشونه. آقا خدا قوت میگیم خدمت شما آقا شاهین حمیدی عزیز، انشالله که توی جاده که تردد میکنید صحیح و سلامت به مقصد برسید.
سلام عرض کردم خدمتتون، خسته نباشیم. ملت بزرگ ایران و مردم استان سمنان و شهر سمنان، همه انشاءالله سلامت باشید. کنجکاوی برای یاد گرفتن خیلی خوبه اگر انسان هدفش یاد گرفتن باشه، ولی تو این وسط ها ممکن یه وقتی به یه رازی از زندگی مردم پی ببریم، اون موقع است که رازداری مهمه. ما آرزو میکنیم که اونا که کنجکاوی کردن مثل پل نیوتن که سیب از درخت افتاد جاذبه رو کش کرد، اون خوبه. و یه چیزایی که ما در راه کنجکاوی برای خودمون میریم، ممکن یه وقتی رازی هست که سر بزنن پیدا بشه، ما نباید باشش کنیم. حسین ایمانی هم از کلاک کرج دستتون درد نکنه، انشالله که موفق باشیم تو این کارتون که انشالله تمام ایرانو به ما به مردم ایران معرفی کنیم. خدا حافظ، دستتون درد.
خب یه پیامک دیگه هم بخونم. نوشتن که اهالی سنگسر، دوزهیر، جام آبخوری، لارستان دامغان، علیان، بر مردمان خونگرم و سخت‌کوش سمنان وقتی که پژوهش کردی که نمک سمنان کیفیتش بهتره یا نمک دریاچه مهار روی شیراز، خودش کنجکاویه. از شیراز بهمن‌زاده. آقای بهمن‌زاده عزیز، فکر میکنم موضوع تحقیقتون نمک بوده، درسته؟ تحقیق هم کردین و دستتون هم درد نکنه. خیلی ممنونم. خدمت شما عرض بکنم که کنجکاوا میخوان بدونن و درک کنن. اونها با کنجکاویشون در موقعیتی قرار میگیرن که کار رو یاد میگیرن و بهتر و خلاقانه تر انجام میدن. وقتی افراد کنجکاو شکست میخورن، شکستشون رو تجزیه و تحلیل میکنن، چرا که مشتاق دونستن چیزی هستن تا بتونن اونو دفعه بعد بهتر انجام بدن. بله، این در واقع موضوع، یعنی موضوع کنجکاوی. کنجکاوی کسانی که توی کار خودشون موفق هستن و موفقیت خودشون رو افزایش میدن. از شما دعوت میکنیم که با یک پژوهشگر هموستانی آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده به نوبه خودم هفته پژوهش رو به پژوهشگران عرصه علم و دانش تبریک عرض میکنم و آرزوی موفقیت برای این عزیزان و سربلندی و سرافرازی ایران عزیزمون دارم. بنده گلنار حیدرپور هستم، از پژوهشگران صدا و سیمای مرکز سمنان که افتخار و سعادت اینو داشتم از سال 1380 تا کنون در عرصه‌های پژوهشی و نظرسنجی خدمتگزار سازمان باشم. تحصیلات بنده در واقع مقطع لیسانس و فوق لیسانس علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری هست و خدمتتون عرض کنم از سال 80، یعنی در طی این 19 سال بنده در عرصه‌های پژوهشی و در واقع نظرسنجی‌هایی که در زمینه‌های برنامه‌های صدا و سیما و مسائل روز و مسائل اجتماعی در واقع انجام میشه، در این عرصه فعالیت دارم و انشالله که اگه عمر با عزتی خداوند به ما بده و امیدواریم که این فعالیت ادامه داشته باشه. حقیقتش با توجه به اینکه واحد پژوهش مراکز صدا و سیما در عرصه های پژوهشی و نظرسنجی فعالیت میکنن، بیشتر هدفشون فعالیت در عرصه فرهنگ بومی و محلی استان هست، چیزی که جزء اهداف در واقع شبکه‌های استانی هست. به خاطر همین بنده در عرصه پژوهشی تو واحد پژوهش در حقیقت تو عرصه‌های آداب و رسوم، فرهنگ بومی محلی، مسائل اجتماعی، سیاسی و در واقع گاهی اوقات اقتصادی استان در واقع کار کردم و افتخار اینا دارم که هنوز هم فعالیتمو در این عرصه انجام بدم. در بین پژوهش‌های مختلفی در سال‌های مختلف انجام دادم، این سعادت با من یار بود که در سال 1397 در جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز در چهارمحال بختیاری سال 1397 پژوهشی تحت عنوان آسیاب‌های آبی استان سمنان که این پژوهش در واقع یک پژوهش منجر به تولید بود، در بین پژوهش‌های منجر به تولید حائز رتبه برتر در بخش پژوهش‌های منجر به تولید بخش سیما شدم. این پژوهش من در واقع در مورد آسیاب‌های آبی استان سمنان، استان کویری و زیبای استان سمنان پرداخته و در حقیقت نتایج مطلوب خوبی در این پژوهش به دست آمد. و البته باید اشاره کنم به اینکه این پژوهش هم در همون سال در چهارمین در واقع تبدیل به مقاله شد و مقاله بنده هم در چهارمین همایش قومس در واقع جزء مقاله های برتر شناخته شد و از بنده تقدیر شد و همچنین همین مقاله هم در فصلنامه فرهنگی پژوهشی فرهنگ قومس شماره 62-63 اون به چاپ رسیده. در حقیقت باید بگم که با توجه به اهمیت پژوهش، پژوهش های صدا و سیما، پژوهش های منجر به تولید جزء اهداف تولید قرار گرفته و این امید را داریم که همه پژوهشگران مراکز و خودم به شخصه بتونیم در این را خدمت قابل توجهی را ارائه بدیم. ممنون از لطف شما، انشالله که موفق باشید.
شب است و شعر دوباره، شب است و باغ ستاره، به اعتبار تو روشن من و چراغ ستاره، حضورم از تو همیشه، سکوتم از تو صدا بود تو آسمون ترانه، پرنده بود و رها بود.
در این هوای دلنگیز نقره‌ای شب به گوشه گوشه این سرزمین رویایی سفر می‌کنی و در این سفر تو را هم برای همراهی صدا می‌زنی.
صدا می‌زنی. صدا می‌زنی.
هر شب همین ساعت همین جا، شب‌های ایران.
یک و چهل و سه دقیقه بامداد، بامداد سرد پاییزی شما به خیر باشه دوستان عزیز. انشالله که محفل خانوادتون گرم از محبت و صفا و صمیمیت باشه. کنجکاویم که بدونیم نظر شما درباره سوال برنامه چیه، که اتفاقا سوالمون هم درباره کنجکاوی. از شما پرسیدیم که آدم کنجکاو به کی میگن و کنجکاوی در چه کارهایی خوب و لازمه. باز هم تلفن‌ها و پیامک‌های شما.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام فراوان به مردمان خوب سمنان عزیز، حمید رضا خدام محمدی از شیراز استان فارس. به افرادی میگن کنجکاو که واقعا فکر مردم امروزه خود هستن، مطابق دانشمندان و پژوهشگران در تمام زمینه‌های کاری، مطابق هسته‌ای و اون دارویی که واقعا پیدا بشه بتونیم انشالله هر چی زودتر این را به دست بیاریم. توسط این عزیزان بزرگوار شر بیماری منحوس کرونا هم از دو سر جهان، از دو سر ایران عزیزمون هر چی زودتر کنده بشه و بتونیم همه انشالله یک نفس بسیار خوب و راحتی بکشیم. با کمال تشکر سپاس از برنامه بسیار خوبتون. موفق و مؤید و پیروز باشید. خداوند نگهدار همه تون.
خب از شهرستان سنقر استان کرمانشاه، چقدر از کرمانشاه امشب مخاطب داشتیم. درود به کرمانشاهی ها. آقای خانم امینی نوشتن که کنجکاوی برای بعضی ها یه نوع سرک کشیدن تو کار مردم شده، ولی باید اینو بدونن که این کار خوب نیست. ما هم میگیم خوب نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. گیلانیم گیلانیم، عاشق مهربانیم، ساده دلم ساده دلم، همسایی آب گلم. سلام بزرگواران، عزیزان با معرفت مهمان نواز شبهای ایران از سمنان عزیز. انشالله این بیماری کرونا هم یاری خدا حل بشه و همه مردم از ایران بتونن از رسانه های دیگر و این مهمان نوازی رو باز هم مثل سالهای گذشته دست بکنن و لذت ببرند. دستی پیشا پیش قرار سیدن شب چهلم شدا مبارک باشه. قامتون 40,000 سال باشه. زنده باشید در کنار خانواده مزوارتون. موفق باشید. به زبان گیلکی تیب بلمیسه سیداد حسینی هستم از استان گیلان، شهر خوشک بیاد و سعی بزدیم. موازم خودتون باشید. مردم عزیز مزوار ایران، یا علی.
خب بازم از شیراز براتون پیامک بخونم. خانم بلاغی دوستان، آره میشاره که درست کنیم، برای فامیلیشون ها دیگه نوشتن که بلاغی میگم باید باشه، حالا نمیدونم. شب شما و مردمان سمنان و همه ایرانیان به خیر و سلامتی. سلام به مردم سمنان. نوشتن کنجکاوی خوبه در حد و اندازهی که متعادل باشه و کار به سرک کشیدن تو زندگی مردم دیگه نکشه، در حد احوال پرسی. نوشتم پیشا پیش تولد پسر گلم امیر آقاسی که ششمین بهار زندگیشو تجربه میکنه رو تبریک میگم. ما هم خدمت امیر آقای گل و نازنین تبریک میگیم.
از ادب و سلام دارم خدمت برنامه شبهای ایران در رادیوی عزیز سمنان. کنجکاوی خوب است در پژوهش، علم، خلاقیت، خیر رساندن به جامعه و مردم، اما اگر این کنجکاوی در جهت اسرار مردم و اذیت مردم و ناراحتی مردم بود، این کنجکاوی گناه است و نباید انجام داد. با ادب و احترام، خسرو فرحبخش، استان کرمان. خدا نگهدار شما.
کنجکاوی خوبه در اون که فضولی تو کار مردم نباشه. کنجکاوی خودش یه نوع تحقیق میباشه، ولی فضولی نه. فضولی تو کاری که تی کردن کنجکاوی نیست. بعد از کرمان زنگ میزنم. غلام حسین عرب آبادی، شب شما بخیر.
سلام، ممنونم از برنامه زیباتون. از قوم هستم، یگانه عرب زاده، 9 سالمه. خیلی کنجکاوم تو قرآن.
چقدر لذت بخش شنیدن صدای هموطنان عزیزمون، مخصوصا بچه های دوست داشتنی که واقعا کنجکاوی های بچه ها هم واسه خودش لذت بخش دوست داشتنیه. کوچیک که بودیم انقدر کنجکاو بودیم، هرچی اسباب بازی حالا پدر یا مادر برای ما میخریدن تا پیشکشتی و چکش برنامه داشتیم و به جونش نمیافتادیم، نمیفهمیدیم واقعا این اسباب بازیه. بعد از اونم که دیگه خراب میشد و قابل استفاده نبود. خاطرات کودکی و کنجکاوی کودکی همیشه شیرین بوده. 1:50 بامداد شبهای ایران، استان سمنان.
شب‌های ایران.
شب بلنده مثل حرف‌های نگفته،
حرف‌های ما
شب عمیقه مثل احساس تو من
در شب‌های پاییز.
تو عزیزی مثل لحظه های نایا، ساعت گم شده یه به هم رسیدن.
هر شب 30 بامداد تا 2 بامداد از شبکه های استانی صدا.
از این لحظه که شب میشه تو جای ما میشینی، تموم دلخوشی اینه منو هر لحظه میبینی. از این لحظه که شب میشه تو جای ما میشینی، تموم دلخوشی اینه منو هر لحظه میبینی.
شب‌های ایران به سفارش اداره کل صدای استان‌ها.
میخوام براتون قصه بگم، داستانی از یک بزرگ مرد. بزرگ مردی که زمانی که به شهادت رسید، خبر شهادتش همه رو براشفت. داستان اینه که انگار همه مردم عزیزی رو از دست داده بودند، عزیزی که نزدیکترین کس نسبت به همه بود براشون. اون مرد با رفتنش ایران رو به سوگ نشوند. آن مرد شهید سپهبد قاسم سلیمانی بود.
شروع قصه.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون.
صبح شهادت نیست، شام مرگ هست. بی شهادت مرگ با خسران چه فرق؟
شهادت پدر ما شاید سخت‌ترین خبری که به ما رسید خبر شهادت سردار بود. ما دوباره احساس کردیم یه بار دیگه یتیم شدیم، یه بار دیگه سایه پدرم بالا سر ما رفت. من خودم تا حالا سردار نزدیک ندیده بودم، ولی واقعا از تمام وجودم احساس میکردم سایه یه پدری بالا سر ماه.
خدایا آخرت ما را حتما به شهادت،
آخرت ما را حتما به شهادت،
اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام.
سردار
و این بود شروع قصه ما.
خسته پریشان شدنم را ببین.
سردار سلیمانی های زیادی در کشور داریم. تفکر سردار سلیمانی تا همیشه نزد ایران و ایرانی باقی خواهد ماند. در مدرسه های ایران تفکر این بزرگ مرد آموزش داده میشه. کودکان ایرانی با آرزوی اینکه روزی به جایگاه سردار بزرگ کشورشون برسن درس میخونن و رشد میکنن. شیطان صفتان همیشه به یاد داشته باشن که نمیتونن ذره‌ای با این کارشون از غیرت مردان و زنان ایرانی کم کنن.
عالم میداند آری تار و پود این پرچم، از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم سر میبازم پای این پرچم، فردا خارا من میسازم پای این پرچم، فردا خارا من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله های دائم در احتزاز، زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای رویش سبز، ای صبح سفید، ای لاله سرخ، تو ایمانم، عشق کهنم، زیبا وطنم، شور سخنم، تو را میخوانم، تو را تو را تو را تو را تو را میخوانم.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، به پایان برنامه شبهای ایران از استان سمنان رسیدیم. بیش از 500 پیامک و 40-50 تا تماس تلفنی داشتیم. حق بدید که نتونستیم همه پیامک ها رو بخونیم و تماس های تلفنی رو پخش بکنیم. انشالله که بر ما ببخشید دوستان عزیز. کنجکاوی خیلی خوبه، اما تمام توان این کنجکاوی رو در راستای پیشرفت و تعالی خودمون به کار بگیریم. یادم نره خدمت شما عرض بکنم که شب یلدا نزدیکه، کاری نکنیم که دیدار عزیزانمون در این شب آخرین دیدار زندگیمون باشه. منظور من رو متوجه میشید دیگه. حتما شبنامه‌های بهداشتی رو رعایت بکنیم، در خونه های خودمون بمونیم و از طریق فضای مجازی یا از طریق تماس تلفنی با عزیزانمون باشیم و این شب رو سپری بکنیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. سربلند باشید و پیروز و البته سلامت و خدا نگهدار.
Siz var mertli, işidenlerimiz Erdebil Radyosu'nun pahşıva edinle hıdmat üzüyor. Dostlar, barnamaların huzurusu bu şavakeden devamlı diyor. Ve تقدیم و لخدمت وزا کتاب شب عنوانلی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام بر شما فریختگان ادب دوست و شب زنده‌داران بیدارده. امشب آخرین بخش از رمان آخرین انار دنیا را برای شما بازخوانی می‌کنم. شب‌های پیش در تلخیص و تنظیم رادیویی این رمان که نوشته بختیار علی است با ترجمه آرش سنجابی براتون گفتیم مظفر صبحگاهی یعقوب سنوبر را فراری می‌دهد و خود اسیر می‌شود و 21 سال در زندانی کویری به سر می‌برد. تنها خواسته او از یعقوب این است که پسر او سریاس صبحگاهی را مراقبت کند. مظفر پس از آزاد شدن می فهمد که سریاس مرده است. گور او را پیدا و سر مزارش شیون می کند. اما از خواهران سپید، دو خواهری که با سریاس پیمان برادری بسته بودند، می شنود که سریاس دومی هم وجود دارد. مظفر تحقیق می کند و در می یابد که سریاس دوم در قلعه زندانی است. نزد او می رود. اما زندانبان مانع از دیدار حضوری آنها می شود و فقط می پذیرد که نوار سخنان آن دو را برای یکدیگر ببرد. سریاس دوم در گفته‌هایش خاطرات خود و سریاس و محمد دلشیشه‌ای دوست سریاس را برای مظفر تعریف می کند و سپس از راز دیگری سخن می گوید که فردی به نام سید جلال شمس از آن باخبر است. مظفر نزد سید جلال می رود و او از سریاس سوم خبر می دهد. جوانی که سوخته است و قادر به حرف زدن نیست. مظفر به بیمارستانی که سریاس سوم آنجاست می رود و دو روز او را به گردش می برد. اما قرار است سریاس را برای مداوا و آزمایش به انگلستان ببرند. هنگام بازگشت 4 فرد مسلح مظفر را نزد یعقوب سنوبر می برند و او برای مظفر تعریف می کند که خودش هم 2 پسر نوزاد داشته که تقریبا همزمان با پسر او متولد شده بودند. او چون مدام در کوه و کمر به جنگ مشغول بوده، نام هر 3 پسر را سریاس می گذارد و هر کدام را به نقطه‌ای می فرستد تا هم دیگر را پیدا نکنند. مظفر معتقد است که یعقوب می بایست از آنها حمایت می کرد. اما یعقوب می گفت اول آنها را گم کرده است، اما بعد هم که یافته دیگر دیر شده و او فقط دورادور مراقب آنها بوده است. اولین کسی را که پس از گم شدن می یابد، سریاس سوم است که سوخته. سپس تعریف میکند که یک بار هنگام بازدید نیروهایش سرباز یکی را صدا میزند و سریاس صبحگاهی مینامد و او میفهمد که فرزند دیگرش آنجاست. اینک با هم به آخرین بخش از بازخوانی این رمان گوش میسپاریم. یعقوب سنوبر ادامه داد: آمار همه رو گرفتم. جوانی لاغر با ریشی بلند پیشم اومد و گفت: فرمانده، من اسمم سریاس صبحگاهیه. درخواست من از شما اینه که منو به سخت‌ترین نقطه در خط مقدم اعزام کنید. جوانی بود زیبا و مغموم. من که اون همه به سنگدلی و بیرحمی شهره بودم، کم مونده بود بغلش کنم و بفشارمش و بگم حلالم کن. نگاهش کردم و گفتم: چرا فرزندم؟ چرا میخوای به پیشواز مرگ بری؟ آشفته گفت من جایی میرم که زندگیه. زندگی جز جنگ چیزی نیست و جنگ پر از زندگیه. نمیدونستم میخواست منو دست بندازه یا راست میگفت. در حیرت بودم که نمیتونستم پسر خودم رو در آغوش بگیرم و ببوسم. سکوت کرده بودم و محو گفتهاش بودم که بی هیچ ترسی به زبون میآورد. او منو نمیشناخت ولی در صداش کینه و خشم موج میخورد. با ادب حرف میزد و منو دست مینداخت. امید زیادی نداشت تا از زندگی لذت ببره ولی انگار مرگ رو هم دست انداخته بود. چشماش لبریز از تمسخر بود. از نگاه به اون چشما فهمیدم که هیچ وقت هم دیگر رو درک نمی کنیم. مظفر صبحگاهی، اگه اون می فهمید که پسر منه بیشک سرگشته تر می شد. دست رو دوشش گذاشتم و گفتم برو به هر کجا که دلت می خواد و مواظب خودت باش. هیچ کس هم نفهمید پدرش هستم. منم اگر اسم او رو نمی شنیدم هیچ وقت نمی شناختمش. پیش از اون که بره با همون شجاعت و همون تمسخر گفت مردن در راه اسم شما افتخار بزرگیه. خیلی خوشحالم که سرباز شما هستم و شما به من قضا می دید. همه ی حرفاش تمسخر بود. انگار می خواست بگه برای این می جنگم چون هیچ کار دیگه یادم ندادید. اون شب تا صبح نخوابیدم. زدم به کوه و زیر یه درخت نشستم و سیر گریه کردم. 15 سال بود که گریه نکرده بودم. رفت جلو پنجره و خواست آن را باز کند ولی نتوانست. گفتم من اسم این پسر را سریاس دوم گذاشتم. او حالا اسیره. گفت میدونم. همه چیزو تو رو برای این آوردم اینجا تو ازت خواهش کنم ندونه پدرش هستم. بین من و او جز نفرت و پشیمونی هیچ چیز نمونده. شاید روزی اونو با اسیری عوض کردم ولی اون نمیتونه پسر من باشه. جلوتر اومد و گفت منم باید تا ابد با تنهایی خودم بسازم. تنهایی؟ گفتم او از زندان در میاد، اسمشو عوض میکنه و به کشوری دیگه میره، نترس. تو چی کار میکنی؟ من با آخرین سریاس به غرب میرم. همه چیزو برای تو میذارم و میرم. سپس دستم رو گذاشتم رو شونش و گفتم یعقوب سنوبر، اونا به درد من میخورن. تو از اونا کارهای مهم میخوای ولی من از اونا هیچ نمیخوام. میدونی چی میگم؟ تو میخوای اون بچه ها ما رو پدر خود بدونن و درکمون کنن و چیز مشترکی بین ما و اونا باشه. ولی من از اونا هیچی نمیخوام. میخوام خودم رو وقف اونا کنم. من و تو دیگه نباید چیزی بخوای. دستم رو گرفت و گفت من هیچ وقت نمیتونم خودم رو وقف اونا کنم. اگه بازم به گذشته برگردم با تمام پشیمونیام باز نمیتونم خودم رو وقف اونا کنم. من نیستم که پسرامو از دست میدم. مردمو از دست میدم. این راه‌ها هستن که از هم جدا میشن. راه‌ها. دلم میخواست براش از آخرین انار دنیا بگم. میخواستم بگم پسرا درختی دارن که درخت امید و برادریه و از اون قصر جادویی تو زیباتر و الهام انگیزتره. ولی گفتن این چیزها به او بی‌انصافی بود. چرا که او فکر میکرد هیچ رابطه‌ای بین سریاس ها باقی نمونده.
Thank you.
سرش رو بلند کرد و مثل کسی که آخرین بار به چشم کسی نگاه میکنه نگاهم کرد و گفت: مظفر صبحگاهی، روزگار تیره ای داشتیم. گشتن به دنبال اونا توی اون تاریکی چیز بی‌معنایی بود. پیدا کردن چیزی توی تاریکی که هیچ وقتم اونو ندیدی محاله. دستش رو گرفتم و اونو سر جاش بردم و گفتم: ولی من به دنبال اونا میرم. من دیگه هیچ کاری ندارم جز اون که دنبال اونا بگردم. تو چون رئیسی دنبال کارهای زیادی هستی. مثل پیرمردهای محتضر اونقدر صرفه کرد که حس کردم الان میمیره. دهنش رو پاک کرد و گفت: فرمان روایی بر چنین سرزمین تا اون زدهی لذت و عذاب رو توامان داره. دوستان، او اون شب تصمیم گرفته بود تا ابد بخوابه و من میخواستم بیدار بشم. با تحکم به من گفت: میخوام آروم و راحت بخوابم. و رفت زیر پتو. به او گفتم: یعقوب صنوبر، من دارم میرم. به نگهبانات بسپر جلومو نگیرم. انگار حرفم رو نشنین. گفت: اونا بچه های من و تو بودن. غیر از من و تو هیچ کس این راز رو نمیدون. من میخواستم از دوزخ دورشون کنم. برای همین اونا را از خودم روندم. گفتم: هر چیزی از خود رد و نشونهی میذاره. من به دنبال اون نشونه ها میرم. یعقوب گوش کن، نمیخوام باز از دستت فرار کنم. به نگهبانات بگو درا رو باز کنند. خوابالود گفت: مظفر صبحگاهی، تو آزادی. اینو تموم نگهبانان میدونن. اونا خوب میدونن که من و تو هیچ وقت جفت نمیشی. برو. خداحافظ. به انتظارت میشینم تا روزی برگردی و با هم از مرگ حرف بزنیم. دوست دارم با هم بمیریم. منتظرت میمونم. بدون خداحافظی از اتاقش بیرون اومدم. فهمیدم در قصری از توهم زندگی میکنه. بیرون که اومدم احساس کردم باد شدیدی میوزه. حیرون و سرگردون توی اون حیات بزرگ از نگهباناش خواهش کردم راه رو نشونم بدن. در وا کردن و راه رو نشونم دادن. در درون خودم فریاد زدم: خدای بزرگ، نمیخوام با او بمیرم. از حرفاش ترسیده بودم. آمادگی هیچ گونه مرگی رو نداشتم. نه مرگ خودم و نه مرگ سریاسا. انسانی که از مرگ فرار میکنه باید سراسر زندگیش رو به دنبال زنده هایی بگرده که گم کرده. میدونید راه مسیر متفاوتیه. راه اونا که از مرگ میگریزند راهی عجیب و غریب. کسی که از مرگ گریزانه باید با زندگی نبرد سنگینی داشته باشه. باید سراسر زندگیش به دنبال دوستان گم شدهش بگرده و یقین داشته باشه که سرانجام در جایی پیداشون میکنه. هفته بعد صبح زود که بیدار شدم، خواهران سپید مثل دو ستون نور توی چارچوب در منتظر ایستاده بودند تا از خواب برخیزند. می‌خواستیم برای آخرین بار به مزار سریاس اول و محمد دلشیشه‌ای بریم. غروب رو هم می‌خواستم با اکرام کوهنشین بگذرونم. تنها چیزی که تو جیبم بود آدرس بیمارستانی در انگلستان بود که حالا بیشک سریاس آخر توش بود و داشت از پشت پنجره ستاره‌ها رو نگاه می‌کرد. اون روز تا نزدیک غروب با خواهرای سپید بودم و اونا همینجور اشک می‌ریختن. رفتن من پایان دیگری بر زندگیشون بود. زندگی کوتاهی که با حضور من یاد روزهای گذشته رو میداد. اونا شک نداشتن که در پی سرابم و یک بازی بی پایان و پوچ را آغاز کردم. همون روز به کف بینی رو آوردن و به من گفتند: توی دریا گم میشی. با خنده گفتم: حتی اگرم گم بشم باز باید برم. توی راهی که با شمع و گل به سمت مزار سریاس می رفتیم باز گفتن: هیچ چیز به دست نمیاری، توی دریا گم میشی. لاولی سپید مدام می گفت: پدر سریاس، آخه تو دنبال چی هستی؟ انگار می خوای کاسه ای آب از دریا پیدا کنی. شادری هم می گفت: ما دو خواهر سوگوار تا دم مرگ خدمتتو می کنیم. ما هیچ وقت ازدواج نمی کنیم. تو هم بیا و تا دم مرگ با ما بمون. نگاه کن و زیبایی ها رو ببین. دشت و آب و بچه های معصوم و گوسفندا و پرنده ها. تو کویر بودی، قبول، ولی رفتن از اینجا هم سخته. خواب دیدم توی دریا گم میشی. لاولی سپید گفت: پدر سریاس، همینجا بمون تا با هم هر هفته سر مزار سریاس بریم. پسر تو همین سریاسه، همه چیزش مثل تو بود. گفتم: زیر آخرین درخت دنیا اون پسرک سوخته رو بوسیدم و پیمان بستم تا هر کجا بره دنبالش باشم. او تنها انسان زندگیه که برام باقی مونده. شما به من یاد دادید که هنوز چیزی به نام انسان وجود داره، انسانی که باید به تمام هم نوعانش کمک کنه. شما من از بیابون خلاص کردید. تا پیش از اون که به خونه شما بیام هنوز تو اون کویر بودم. شما به من یاد دادید که از کویر بیرون بیام. من به شما بدهکارم، ولی آدم باید به پیمانش وفادار باشه و بدهکاریاشو بپردازه. و خواهران سپید توی اون پیرنهای سپیدشون مدام زاری میکرد. همیشه جدل هام با اونا جالب بود. مثلا من میگفتم حکایت همچنان باقی است، ولی اونا میگفتند با مرگ سریاس اول حکایت تموم شده. روی گور سریاس تا جون داشتم گریه کردم، اونقدر که هیچ کس نمیتونست آرومم کنه. با فغان و زاری با فیلسوف شبهای تار ودا کردم. دخترای سپیدم عشق میریختند و پی در پی میگفتند نرو. گفتم من میدونم که قلب و روح و وجود این سریاس در سریاس آخره. من باید دنبال او برم، دنبال زنده ها. گفتن پس از تو ما دو دختر پیر و غمگین خواهیم بود که هیچ خاطره ای و هیچ انسانی شادمون نمی کنه. دوستان، اونا دو دختر بودن که در گذشته ها سیر می کردن. امروز هیچ زنی رو پیدا نمی کنید که به خاطر گذشتش زندگی کنه، ولی اونا این طور بودن. منم براشون قسمتی از گذشته بودم. اونها فصلی از یک کتاب کهنه بودن و نمیخواستن از اون کتاب جدا بشن و به اون خیانت کنن. روی قبر محمد دلچیشهی هم همون درد در چهرهشون بود. ستایی سنگ مزار رو بوسیدیم و به او گفتیم: محمد دلچیشهی، همیشه به یادت خواهیم بود. بلند که شدیم بریم، هر سه روح او رو که مثل نسیم خنکی به صورتمون دست میکشید احساس کردیم. به چشماشون نگاه کردم، در اون غمی دیدم که باعث شد بگم از این گور دور باشید، این گور شما رو افسرده و مایوس میکنه. دلم نمیخواست به خاطر محمد خود رو خطاکار بدونم. حالا هر شب به دریا که نگاه میکنم میگم ای دریا، در تمام داستانی که تا به حال تعریف کردم هیچ گناهکار و متهمی وجود نداره. آخه چطور میشه خواهرای سپید رو متهم کرد؟ انسان موجود دلنازکیه، موجودی زخم خورده. همه اینا رو اون روز روی قبر محمد دلشیشهی فهمیدم. دونستم که دو خواهر موجودات شیشهی هستن که از برخورد با هر چیزی میشکنن. خیلی ترسیدم. به اونا گفتم مواظب خودتون و قلبتون باشید. دوستان، با احساس غم‌انگیز وداع همیشگی با خواهرای سپید از اونا جدا شدم و دونستم که اونا دیر یا زود فرو خواهند ریخت و از اونا غباری سفید به جا میمونه. چمدونم رو برام بستن و با صدایی که پیوسته نازکتر میشد با من وداع میکردند. برام دو گل سفید رنگ آوردن که خودشون با پارچه درست کرده بودن. گلا رو تو جیبم گذاشتم تا همیشه بیادشون بمونن. غروب لاولی سفید با اناری بلورین و گلدونی نقره‌ای اومد. گلدون رو محمد دل شیشه‌ای توی اون سیلاب از آب گرفته بود و تقدیم دخترها کرده بود. اون گلدون بزرگترین یادگاری اون پسر پیش خواهرای سپید بود. گلدون رو به من بخشیدند تا در زمین و دریا همرام باشه. انار شیشه‌ای رو هم توی پارچه آبی رنگ زیبا گذاشته بودند. لاولی گفت این انار توه. میدونم تو هم مثل ما اونو دوست داری. خدا کنه این انار نگذاره توی دریا گم بشی. من دو یادگار اونها رو توی ساک گذاشتم و از اونها خدافزی کردم. شب اکرام کوهنشین اومد. درست مثل همیشه در ژرفای وجودش غم و سکوت بود. چند بار به من گفت توی دریا از خودت نگهداری کن. در پیشگاه زانو زدم و کلمه کلمه داستان جاهایی رو که رفته بودم براش تعریف کردم. رفتن پیش سید جلال شمس، رفتن به بیمارستان سوخته‌ها و پیدا کردن سریاس آخر و داستان گرفتاری و ملاقاتم با یعقوب صنوبر. تمام این اتفاقات در مدت زمان کوتاهی رخ داده بود. با تعجب نگاهم کرد و گفت چرا منو از این همه اتفاق غافل گذاشتی؟ چرا خبرم نکردی؟ شام آخر رو خوردیم و سفره آخر رو جمع کردیم. بوی آخرین دیدارمون می اومد. به او گفتم اکرام بزرگ، باید مثل کسی که یه تنه تقدیر خودش رو پیش میبره این کارا رو یه نفره انجام میدادم. هیچ کس به جای من نمیتونست توی اون راه ها بره. انسان باید راه های خودش رو بشناسه و تنها توی اون بره. بعضی راه ها هستن که حتی اگه مرگ انسان هم فرا برسه او باید اون مسیر رو بره. هیکل بزرگ اکرام سایه بلندی بر اتاق افکنده بود. آهسته چای خورد و گفت مواظب خودت باش، خیلی ها توی دریا غرق میشن. بعد کیسه پولش رو در آورد و جلوم گرفت و گفت استانبول که رسیدی کار کن، باید مواظب راه ها و دزدان باشی. گفتم اکرام دوست عزیز، میخوام وظیفه دشواری رو بر دوشت بذارم. میدونم که فقط تو میتونی از عهده‌اش بر بیای. هر چیز قابل انجامی باشه حتما انجام میدم، ولی منم از پس تمام رنجا بر نمیام. اکرام عزیز، میدونم که چه قدرتی داری، چه دل بزرگی داری. انسان به تنهایی از عهده تمام رنجا بر نمیاد. تو فرزند سرزمینی هستی که انسان‌ها همواره در اون تنها هستند. مهم نیست بتونیم یا نه، ولی باید کاری انجام بدیم. من از عدالت حرفی نمیزنم، چون اگه میخواستم در پی عدالت باشم باید قاتلای سریاس اول رو پیدا میکردم. باید اونایی رو که سریاس دوم رو به این روز انداختن پیدا میکردم. باید اونایی رو پیدا میکردم که آخرین سریاس رو به آتش کشیدن. من از عدالت هیچ نمیگم. عدالت در خیلی جاها تلختر و مرگبارتر از بی‌عدالتیه. من از چیزی میگم که هیچ اسمی نداره. چیزی که انسان تا کنون انجامش نداده. اون چیزی که انسان رو الهام میده. اکرام، من الهامای زندگیم رو همه از تو گرفتم. من از فدا شدن یک انسان برای انسان دیگه حرف میزنم. فریاد زدم خیلی چیزا رو برات به جا میذارم. داستانم رو که ناتموم مونده، گور سریاس و محمد دلچیشهی رو برات میذارم که همیشه به اونا سر بزنی، آخرین انار دنیا رو برات به جا میذارم. در سکوت به من خیره شد و چیزی نگفت. تا صبح حرف دیگری جز هشدار درباره دریا نزد. فقط گاهی میگفت نمیتونم به تو اطمینان بدم که تمام این کارا رو انجام میدم. با روشن شدن هوا خواهرای سپیدم اومدن برای خدافظی. عشق می‌ریختند. نمیتونستم به چهره اونا نگاه کنم. باد توی موهاشون پیچ می‌خورد و بازیش می‌داد. اکرام کوهنشین منو برد و سوار ماشین کرد. برای آخرین بار به خواهران سپید نگاه کردم. روبروم ایستاده بودن. صورتشون رو نمی‌دیدم. فقط موهای بلندشون رو می دیدم که باد می بردشون. از ماشین اکرام پیاده شدم و با یه ماشین دیگه به سمت مرز حرکت کردم. اکرام رو در آغوش گرفتم و با او وداع کردم. هر دو اشک می‌ریختیم. من بی اختیار و او با وقار. در واپسین لحظه گفت: من باید اینجا باشم تا پرنده‌های زخمی روی دوشم بشینن و من مداواشون کنم. این آخرین جمله بین ما بود. اشکاشو پاک کرد و رفت. با رفتنش احساس کردم تا ابد تنها شدم. ولی ما دو راه متفاوت داشتیم. من باید به دریا می رفتم و سفر بی پایانم را آغاز می کردم. توی ساکم این چیزا بود: لباس، دو انار بلورین، چون سومین انار برای همیشه گم شده بود، گلدون نقره‌ای، نوارهای سریاس دوم، آدرس بیمارستانی که توی انگلیس سریاس آخر اونجا بود، شاخه ای از درخت آخرین انار دنیا که تا دم مرگ میخواستن با من باشه، تکه روزنامه که در اون جنرال را با گاری کوچیکش نشان میداد، و دو گل سپید که شبها بوی خواهران سپید رو میداد. توی استانبول آخرین نوار سریاس دوم به دستم رسید. منم آخرین نوارم را از پانزا براش فرستادم. حالا که من روی عرش هستم، او هنوز در همون قلعه است و به انتظار آزادیه، به انتظار روزایی که اسمش رو عوض کنه و صاحب فرزندی بشه که هیچگاه اسم سریاس صبحگاهی رو نشنیده باشه. دوستان، نمیدونم فردا شب از چه چیزی براتون حرف بزنم. آخه این داستان هیچگاه به پایان نمیرسه. فردا شب دوباره این داستان رو از اول براتون نقل میکنم، ولی این بار شما رو از مسیر دیگه‌ای به عرشه این کشتی میرسونم. هر شب در کشتی فریاد میزنم: سریاس صبحگاهی، تو کجایی؟ من مردی هستم از کویر و تو پسری هستی از خاکستر و آتیش. اون پاسخی نمیده و حتی از دریا هم ساکت تره. انگار گم شدن من در این دریا غرق شدن در سکوتی ابدیه. دوستان، با من به این امواج دریا نگاه کنید. ستاره‌ها تو آسمون دارن به ما میگن ایستادگی کنید. امواج به کشتی ما میخورن. گردبادها در راهن. ما تا ابد در این دریا سرگردونیم. باد مرگ دور ما میچرخه و آبها ما رو به عمق دریا سوق میدند. ولی ای دریا، گوش کن. من از تو هیچ ترسی ندارم و از تو خسته نمیشم. اگه اینجا هم بمیرم، صدام زنده میمونه و در دور دستها به صداهای دیگری میامیزه و تا اون سوی اقیانوس ها خواهد رفت. دوستان عزیز، 12 قسمت و در واقع آخرین بخش بازخوانی رمان آخرین انار دنیا رو برای شما برائت کرد. این رمان رو محمد رضا گودرزی برای رادیو تلخیص و تنظیم کرده بود. رمان آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی با ترجمه آرش سنجابی. امیدوارم پسندیده باشید. تا داستانی تازه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.